أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. نقضی مطرح شده بود به قاعده ما لا یزمنو به صحیحی لا یزمنو به فاسده، و اون این بود که گفته بودند در جامع المقاصد در اجاره فاسده اگر عین تلف بشه مستأجر ضامن هست، در حالی که در اجاره صحیحه اگر عین تلف بشه بدون تعدی و تفرید مستأجر ضامن نیست. و این نقض ما لا یضمن به صحیحه شامل عین مستأجره میشه، در حالی که یضمن به فاسده طبق فتوای فقهی. حضرت امام این نقض رو پذیرفت، فرمود اگر شخصی به خاطر شرط ارتکازی مثلا ملزم دانست خودش رو که عین مستأجر رو تحویل مستأجر بده، مثلا در اجاره خانه شرط ارتکازی هست، اگر شرط ارتکازی نبود ماهیت اجاره اقتضا نمی کنه تسلیم عین رو به مستأجر، اما در مثال اجاره خانه شرط ارتکازی هست که خانه رو که مستأجر اجاره میکنه مالک باید به او تحویل بده، ولو خارج از حقیقت اجاره است اما شرط ارتکازی است. مگر برخی از مثالهای نادر هست اونجا این شرط ارتکازی نیست در اجاره خانه. مثال میزنن میگن که اگر کسی خانمی خانه‌دار هست، صاحب خانه هست، مالک خانه هست، به شوهرش میگه که خب تو میخوای برا من خونه اجاره کنی، بیا همین خونه خود من رو اجاره کن، تا حالا که این خانم شوهر نداشت تو خونه خودش میشست، حالا که شوهر کرد باز میخواد تو خونه خودش بشینه، یک اجاره خونم از شوهرش بگیره. به شوهرش میگه آجر تو که هازه دار الا ان اسکن فیها، من این خانه رو به تو اجاره دادم برای سکونت خودم. خب این خونه رو که این خانم تحویل شوهر نمیده، دست خودشه. حالا شوهر هم گاهی رفت آمد میکنه اینجا، اما خونه در اختیار خود همین خانم هست. فقط این آقا اجاره کرده این خونه رو و باید هر ماه اجاره بها بده، و هیچ این خانم خونه رو تحویل این مرد نمیده، اشکال نداره. اما شرط ارتکازی نیست که شوهر بگه خب من خونه رو اجاره کردم یالا خونه رو تحویل من بده، اساساتو بریز تو کوچه، خونه رو تحویل من بده. این خانم میگه بنا نبود من خونه رو تحویل شما بدم، تخلیه کنم تحویل شما بدم. پس قوام اجاره به تسلیم عین به مستأجر نیست، ولی شرط ارتکازی در غالب موارد هست. ایشون در کتاب البیع حضرت امام فرمودن که خب اگر اجاره فاسده بود، خب استیلاء این مستأجر بر این عین مشمول قاعده علل ید ما اخذت حتی تعدی میشه، چون این عین مستأجره که ملک مستأجر نمیشه، منفعتش ملک مستأجر میشه. در حالی که اگر اجاره صحیح باشه، از روایات استفاده کردیم که مستأجر ضامن تلف عین نیست. این فرمایش حضرت امام ناتمامه. ما برای نفی ضمان مستأجر نیاز به روایت نداریم. عین در موارد اجاره در این فرضهایی که شرط ارتکازی هست که عین تحویل مستأجر داده بشه، امانت مالکیت است نزد مستأجر. مالک این خانه رو امانت در اختیار مستأجر میگذاره، یک وقت شرط ضمان میکنه، اون بحث دیگریست. اگر مالک شرط ضمان بکنه که آقای مستأجر ضامن هر نوع نقص یا تلفی که بر این عین وارد میشه تو باید باشی، خب این بحث دیگریست. این شرط ضمان بحث است که صحیح هست یا صحیح نیست. بعضی میگویند شرط ضمان صحیح نیست و هو المشهور و هو فتوا السید الخوئی قدس سره. بعضی معتقدن مثل صاحب عروه که شرط ضمان صحیحه در اجاره. اگر شرط ضمان بکنه در اجاره صحیح محل نزاعه که هل هذا الشرط صحیح ام لا، اما در اجاره فاسده چون اصل اجاره فاسده، این شرط ضمان یک نفعی داره و اون اینه که دیگه این عین مستأجره رو داخل در امانت مالکیه نمی کنه. شرط ضمان اگر بشه میشه فرق گذاشت، کما اینکه مرحوم استاد در ارشاد الطالب فرق گذاشتن، گفتن اگر شرط ضمان بشه در اجاره فاسده، خب شرط ضمان کرده مالک و لذا این عین امانت مالکیه نیست، اگر تلف شد مستأجر ضامنه. اما در اجاره صحیحه ممکنه بگیم شرط زمان خلاف شرعه، چون روایات داریم که مستأجر در اجاره مستأجر ضامن تلف نیست و ظاهر این روایات اجاره صحیح است، مستأجر در اجاره صحیح ضامن نیست و شرط ضمان گفته میشه که خلاف شرعه در اجاره صحیح، چون روایات ظاهرش اینه که مستأجر ضامن تلف عین نیست و این منصرف به اجاره صحیح است. پس شرط ضمان اگر بکنه مالک، این میتونه منشأ فرق باشه در اجاره فاسده، باعث بشه مستأجر ضامن باشه، در اجاره صحیحه کسی بگه این شرط ضمان خلاف روایاته، خلاف شرع و این شرط فاسده، اینو ممکنه بگیم. اما در جایی که شرط ضمان نمیشه، فرض مسئله اینجاست، شرط ضمان نمیشه، و وقتی شرط ضمان نمیشه چه فرق میکنه اجاره صحیح با اجاره فاسده؟ این عین امانت مالکیه است پیش این مستأجر. اجاره فاسده باشه ولی به هر حال این مالک فرض اینه که این رو امانت در اختیار مستأجر گذاشت. امانت مالکیه که مشروط نبود به صحت اجاره. امانت وقتی امانت مالکیه بود، اندل اغلا امین ضامن نیست، کسی که خونش رو اجاره میده به مستأجر و این خونه رو تحویل مستأجر میده، اندل اغلا مستأجر میشه امین نسبت به این خونه. اگر تعدی و تفریط نکرد و خانه تلف شد، اغلا میگن ضامن نیست این مستأجر، نیازی نیست که تعبد خاص در شهر بیاد بگه مستأجر ضامن نیست. اغلا میگن مستأجر ضامن نیست چون امانت مالکیه است پیش او. خب امانت مالکیه در اجاره فاسده هم هست، چون امانت مالکیه که مشروط نبود به اینکه اگر شرعا اجاره صحیح باشه این امانت مالکیه است نزد توی مستأجر. و حاصل الکلام این که حضرت امام در این گونه موارد فرموده اجاره فاسده اگر بود و مالک طبق شرط ارتکازی عین رو تحویل مستأجر داد، اینجا مستأجر ضامن تلفه. فکر کرده ایشون که عدم ضمان مستأجر در اجاره صحیحه به خاطر تعبد خاصه، به خاطر روایته، بعد دیده روایت منصرف به اجاره صحیح هست، گفته خب در اجاره فاسده علل قاعده ما باید حکم ضمان بکنیم. اما اگر ما آمدیم گفتیم نخیر، نفی ضمان مستأجر به خاطر تعبد خاص نیست، بناء اغلا بر نفی ضمان مستأجر هست مع عدم تعدی و تفرید، چون امانت مالکی است این عین در نزد مستأجر. دیگه امانت مالکیه بین اجاره صحیحه و فاسده فرق نمی کنه. این راجع به نقض اول که به نظر ما وارد نیست و جامع المقاصد اشتباه کرده که گفته که در اجاره فاسده مستأجر ضامن عین مستأجر است اذا تلفت. نه خیر، مستأجر ضامن عین مستأجر اذا تلفت نیست، نه در اجاره فاسده نه در اجاره صحیحه. بله، اگر شرط ضمان بکنه مالک، اینجا بحث پیش میاد. عرض کرد شرط ضمان اگر بکنه مالک در اجاره فاسده، خب شرط ضمان کرد دیگه امانت مالکیه نیست، پس مستأجر ضامنه. ولی در اجاره صحیحه ممکنه کسی بگه شرط ضمان خلاف شرع، خلاف روایات، از این جهت شرط ضمان باطله. در اجاره صحیحه کما علیه سید الخویی، البته عرض کنم مرحوم آقای خویی میگه برای این که محظوری پیش نیاد شرط ضمان نکنید، شرط فعل بکنید، شرط بکنید که اگر تلفی شد مستأجر از جیب خودش معادل اون مال تلف شده رو به شما بده. شرط الفعل اگر باشه این اشکال نداره. اونی که اشکال داره در اجاره صحیحه اینه که شرط بشه ضمان به نحو شرط النتیجه که مستأجر ضامن این باشه، یعنی اگر تلف بشه مستأجر بدهکار بشه به قیمت این عین. این خلاف شرعه. یه لحظه اجازه بدید. آقای خویی فرموده که شرط ضمان در اجاره صحیحه به نحو شرط و نتیجه اگر باشه این خلاف شرعه، ولی شرط فعل محظوری نداره. این رو در بحث مضاربه هم ایشون گفته، در بحث مضاربه هم اینو مطرح میکنم که اگر مالک سرمایه شرط بکنه که عامل ضامن تلف این سرمایه هست، آقای خویی فرموده این شرط باطله. ولیکن یک راه حلی هست و اون اینه که شرط الفعل بکنه، بگه آقا تو ضامن نیستی اگر تلف شد این سرمایه، ولی متعهد باش هر وقت تلف شد سرمایه من معادل اون مقدار تلف شده رو به من از جیب خودت هدیه بکنی. این ایشون فرموده اشکال نداره، این شرط الفعله. ولی به نظر ما اگر شرط الزمان مشروع نباشد، چون ما در اجاره شرط الزمان رو مشروع میدونیم خلافا لسید الخویی و وفاقا لصاحب العروه، ولی اگر شرط ضمان مشروع نباشه کما این که در مضاربه مشروع نیست، عرف همینی که آقای خویی میگه شرط ضمان میدونه، عرف فرق نمیذاره که ما بگیم تو ضامن این مال هستی عند تلف، یا بگیم متعهد باش مقدار تلف شده رو از جیب تدارک کنی، شرط تدارک خسارت. اصلا عرف همه اینا رو ضمان میدونه، تضمین همینه از نظر عرف. این که ما بگیم این تضمین نیست، این خلاف فهم عرفی است. در روایات که میگه من ضمنه، من ضمنه تاجرن فلیس له الا رأس ماله، اگر کسی آمد در عقد مضاربه شرط ضمان کرد بر این عامل، این موجب بطلان عقد مضاربه است، اون میگه شرط زمان شاخ و دم نداره، چه بگی به شرط این که تو ضامن باشی، چه بگی به شرط این که تو تدارک کنی خسارت رو، اون اینو تضمین میدونه. و لذا این فرمایش های خویی تمام نیست. به هر حال از این بحث میگذاریم. کجا تلف بشه یا اتلاف؟ نه، یه بحث شرط ارتکازی شده، شرط ارتکازی زمان. بله، اگر شرط زمان بشه داخل در همین بحث شرط زمان میشه، ولی اگر
شرط زمان باطل
خب شرط زمان باطل یا صحیح اول کلامه. کلام در اینه که اگر شرط زمان نکنن، این شرط زمان الان به وجود اومده به خاطر اینکه اطمینان ندارن به طرف، شرط زمان متعارف شده. اما فرض کنید یک آقایی بدون تعدی و تفریط آمد چیزی رو اجاره کرد، دوچرخه‌ای رو اجاره کرد برد خونه‌شون، بعد اتفاقا گذاشت جای امنی دزدیده شد، کی عقلا حکم زمان میکنن؟ میگه آقا من کوتاهی کردم در نگهداری، من مثل دوتا چشمای خودم از این دوچرخه تو مواظبت کردم، خب چه کار میخواستم بکنم؟ قفل کردم این دوچرخه تو به ستون خونمون، یه بهتر از این؟ خب چه کار کنم که این دوز آمده به خاطر این که بلد کلید باز کنه اومده کلید قفل این رو باز کرده و برده، من چه بکنم؟ کجا ضامن میدونن اوغلا؟ یه وقت شرط زمان میشه بله، ولی اگه شرط زمان نشه اوغلا ضامن نمیدونن، فرقم نمیذارن که اجاره فاسده است کردن یا صحیح است کردن. بیا بابا اما دوچرخه رو دادی به من استفاده کنم، حفظشم کردم، نگهداریشم کردم، اتفاقا دزدیده شد، من چه کنم؟ من متوجه نمیشم. اگر تسلیم این شرط ارتکازی نباشه، مالک به اختیار خودش، مثل اون مثال زنی که مالک خانه است، شوهرش گفت که حاج خانم ما این خونه رو ازت اجاره کردیم، لازمم نیست به ما تحویل بدی، ولی حالا تو رو به روح گذشتگانت قسم میدم بیا این خونه رو تحویل ما بده. خب باش، تحویل شما میده. خب با رضایت خودش تحویل داد. اینجا امام پذیرفته که اگر تلف شد مستأجر ضامن نیست. چرا؟ برای اینکه این از باب عقد اجاره نبوده، طیب نفس داشته باشه، طیب نفس داشته در اختیار این آقا گذاشته این خونه رو، ربطی به اجاره نداره. بعد در جاییست که به اعتقاد این که تسلیم این به مستأجر لازم است، ولو به خاطر این شرط ارتکازی این رو تحویل مستأجر میده. اینجا امام فرموده اگه اجاره فاسده بود، مثلا قراری بود اجاره، وای به حال این مستأجر میشه که مالک بگرده یک نقصی تو این قرارداد اجاره پیدا کنه. اجاره قراری بوده، چون تعیین نکردن که اجاره بها رو اول برج بدی یا وسط برج بدی، گفتن مثلا هر وقت حقوق گرفتی بیا اجاره رو بده. حقوق کی میگیره خدا میدونه. این اجاره شد قراری، اجاره قراری هم که باطله. وقتی اجاره هم باطل شد امام فرمودن مستأجر ضابط تلف این عین مستأجر است ولو بدون تعدی و تفریط. خب ما اینو نمیتونیم بپذیریم. ما میگیم عقلا فرق نمیذارن، همونطور که در اجاره صحیحه ضامن نمیدونن امانت مالکیه میدونن، در اجاره فاسده همینطور هست. البته اینها همه در جاییست که مالک قصوره، قصور نداره. عقد باطل شده به خاطر فقد شرط یا جزء، ولی اگر مالک قصور داشت، سفیه بود، سبی بود، اونجا ما نمیگیم که مستأجر ضامن نیست. نه، ما تمام این بحث ما لا یزمن و به صحیحه لا یزمن و به فاسده مون در جایی که مالک قصور نداره. قصور و فساد عقد به خاطر خلل در شرط یا جزء عقده، ولی اگر مالک قصور داشت، مثلا سفیه بود، اونجا لا یزمن اجارتو به صحیحه ها، ولیکن چون این مالک سفیه بوده و فساد اجاره به خاطر سفیه بودن مالکه، اینجا یزمنو به فاسده ها، چون اصلا این مالک ولایت نداره بر این که بخواد امانت مالکیه بده به کسی یا بخواد نسبت به اجاره بها اعمال نظر بکنه، بگه من راضی شدم به نصف اجرت المثل. اصلا اون کاره ای نیست، ولایت نداره، مهجوره. بحث ما در ما لا یزمن و به صحیحه لا یزمن و به فاسده در این موارد جاییست که مالک تسلیط مجانی که میکنه ولایت داره بر این تسلیط مجانی. خب نقض دومی که به قاعده ما لا یزمن و به صحیحه لا یزمن و به فاسده مطرح شده، در بیع فاسد نسبت به ضمان منافع. گفتن آقا اگر بیع صحیح بود مشتری ضامن منافع بود؟ نه، مشتری آمد خانه ای رو خرید به بیع صحیح، ضامن ثمن المسماست، ضامن اجرت المثل منافع نیست. ولی آیون فقها گفتن اگر بیع فاسد بود مشتری ضامن اجرت المثل منافع این مبیع هست. حالا منافع مستوفات و همه میگن، خونه خرید به بیع فاسد، یک ماه تو این خونه نشسته، حالا که خونه رو پس میده باید اجرت المثل این یک ماه رو بده به بایه. منافع غیر مستوفات اگه تو این خونه ننشسته، فقط یک ماه دستش بوده این خونه، استیفا نکرده، اون محل نزاعه که آیا ضامن منافع غیر مستوفات هست یا نیست. بعضی ها اونجا هم قائل به ضمانه، در حالی که در بیع صحیح مشتری ضامن منافع نیست ابدا، فقط ضامن عین ثمن المسمى میده. این نقض جوابش اینه که ما در مورد منافع مستوفات که میگیم مشتری ضامنه، ربطی به قاعده ما یزمن و یا قاعده ما لا یزمن نداره. این قاعده راجع به ضمان تلفه، نه ضمان اتلاف. ضمان اتلاف حسابش جداست، اونو جدا باید بحث کنیم. ما یزمنو به سعی یزمنو به فاسدهی اندت طلب، ما لا یزمنو به سعی لا یزمنو به فاسده اندت طلب. حکم اتلاف چیه؟ ربطی به این قاعده نداره و در منافع مستوفات استیفاء منفعت به وزنه اتلاف منفعته. اگر ما میگیم مشتری ضامن منافع مستوفات، این رفتی به قاعده ما یزمن و ما لا یزمن نداره. بله راجع به منافع غیر مستوفات باید انتخاب نظر کن. دو نظر مهم هست راجع به این منافع غیر مستوفات. یک نظر، نظر مرحوم آقای خویی در فتاوای فقهیت که میگن منافع غیر مستوفات هم مورد زمانه مطلقا. بالاخره این مشتری ید گذاشت بر این خانه، ولو تو این خونه ننشسته تو این یک ماه، اما یک ماه در یدش بود، باید اجرت المثل این یک ماهو بده. به مقتضای سیره عقلائیه که ید بر این موجب زمان منافع این هم هست. نظر دوم که نظر صحیح تر هست، هم حضرت امام دارن، هم آقای سیستانی دارن، هم مرحوم آقای خویی هم در فقه این رو مطرح کردن و ظاهر اینه که این رو پذیرفتن، اینه که بگیم منافع غیر مستوفات دو جوره. یه وقت جوریه که اگر من ید نمیگذاشتم بر این عین، مالک استیفا میکرد این منفعت رو. مثل این که اگر من این خونه رو تحویل نمیگرفتم، مالک تو این خونه میشست یا میداد اجاره. اینجا بله من ضامنم و این بازگشتش باز به زمان اتلافه، چون منفعت سکنای این یک ماه رو من اتلاف کردم بر این باید. اگر من نبودم و ید نمیذاشتم بر این خانه، باید در این خانه می نشست. اما در جایی که نه، خانه خالی افتاده، اگه منم نمی خریدم و این خونه رو تحویل نمی گرفتم، خود بایه اعتراف داره که حالا این خونه خالی بود. بایه به هیچ کس اجاره نمیده این خونه رو، مشتری هم نداشته، خودش هم نمیخواسته تو این خونه بشینه. مثال دیگه‌اش این کسانی که ماشین دارن و هیچ استفاده نمیکنن، گذاشتن تو خونه‌شون. حالا این ماشین رو فروخ به کسی، خب اگر این ماشین رو من نمیگرفتم هم او استفاده نمیکرد. خب اینجا گفته میشه در سیره عقلا زمان نیست. کی عقلا ضامن میدونن؟ عقلا میگن بابا اگر ما این مال تو رو نمیگرفتیم، تو ازش استفاده میکردی؟ میگه نه. میگن خب پس این منفعت فائته هست، چه دست خودت بود چه دست ما، چه فرق میکنه؟ در غاصب هم همینه. اگر غاصب ماشین شخصی رو غصب کرد، پنجشنبه و جمعه حساب میکنن، اگر واقعا روز جمعه این صاحب ماشین از این ماشین استفاده میکرد، میگن روز جمعه هم باید منافعش رو که تخلیف کرده غاصب اجرتش رو بده. ولی اگر روز جمعه این ماشین ماشینی است که روز جمعه ازش استفاده نمیشه، فقط اون روز پنجشنبه که روز اداریت ازش استفاده میشه، خب این عقلا ضامن نمیدونن نسبت به منافع غیر مستوفات این روز جمعه. ولا اقل من الشر به اختیار خودش استفاده نکرد. مالک و مؤاخذه کنیم؟ بحث در اینه یک مالکیه استفاده نمی کنه از این ماشین به اختیار خودش. به چه دلیل شما ضامنی؟ اونی که زام زمان میاره تفویت منفعت هست، یا به استیفا یا به منع مالک از استیفا. شما نه خودتون استیفا کردید نه مانع مالک شدید از استیفا. چرا؟ برای اینکه مقتضی نداشت استیفا مالک. مالک اصلا استیفا نمی کرد ولو در دست خودش بود. بالاخره این مالک استیفا نمی کرد. این که مرحوم استاد در ارشاد و طالب فرمودن عقلا فرق نمیگذارن بین این حالات، میگن به ما چه ربطی داره که مالک دلش میخواسته روز جمعه بره گردش یا خسته بوده گفته میخوام تو خونه بخوابم. اصلا این دادگاه این چیزا رو حساب نمیکنه. میگه شما روز جمعه ماشین این آقا در دست تو بود، حالا یا قاصد بود یا مقبوض بغض فاسد، چه کار داری که این آقا اگر شما ماشین رو قصد نمی کردی باش میرفت گردش یا میرفت باش مسافر کشی یا نمیرفت؟ این فرمایش ایشون اولا در موانع عرفیه که نمیاد. موانع عرفیه یعنی موانع عادیه. متعارف در روز تعطیل این نیست که مثلا از این شیء استفاده کنه، متعارف نیست. اونجا خب ممکنه واقعا احتمال جدی داره عقلا فرق بدن بین متعارف و غیر متعارف، نه اینکه امکان استفاده نباشه. اونه برف اومده اصلا امکان نداره ماشین رو تو خیابون ببره، اون که معلومه که اصلا منفعت نداره اون روز. نه متعارف اگر نباشه اینکه که اغلا فهم میذارن، بلکه احتمال داره همینی هم که ایشون میگه که شخص این مالک امروز اعتراف داره که من اگر ماشینم پیش خودم بود استفاده نمی کردم. خب کی میگه اغلا فرق نمی گذارن؟ ما که اطلاق لفظی نداریم که بگیم زمان منافع هست مطلقا. ما هستیم و بنای اغلا، و بنای اغلا واقعا احتمال فرق هست که فرق بگذارن. از این باب که میگن آقا این آقا سبب تفویت منفعت بر تو نشده، چون اگر این پیش تو هم بود استفاده نمی کردی. مثل حبس حر کسوب، واقعا اگر یک کارگریه روز جمعه تعطیل میکنه، حالا حابس او رو روز جمعه برده حبس کرده، شبش هم آزادش کرده، خب عرفی نیست این حر کسوب بگه آقا من اگر امروز جمعه میرفتم کار میکردم 50,000 تومان درآمد داشتم. خب شما که نمیخواستی روز جمعه بری، پس حبس او سبب تفویت منفعت بر تو نشده. خب اینجا هم بعید نیستم اینو بگی. فل ازهر ما علیه از سید الامام و سید السیستانی من تفصیل فی المنافع غیر المستوفات. اونجایی که این غاصب سبب تفویت منفعت بر مالک، به جوری که اگر غصب نمی کرد مالک انتفاع می برد، این ملحق میشه به زمان اتلاف، ملحق میشه به زمان اتلاف. این آقا اتلاف کرد این منفعت رو بر مالک، چون اگر این عین در نزد مالک بود مالک استفاده می کرد از این. ولی اگر این غاصب سبب تفویت منفعت نشه بر مالک، اگه پیش مالک هم بود مالک اعتراف میکنه که استفاده نمیکرد، اینجا ضامن نیست. پس این نقضم به قاعده مالایزمن درست نیست. یقع الکلام در این که در مقبوض به عقد فاسد مشتری ضامن منافع این که هست، حالا یا منافع مستوفاد یا مطلق منافع، اگر این اجرت المس از ثمن المسما بیشتر بشه، ثمن المسمای این فرقان 50,000 تومان بود، این موردی بود که پیش آمده بود برای بعضیا، منتها اجرت المثل این فرقان در مثلا 2 ماه که استفاده میشه از 50,000 تومان میزنه بالا. خب این آقا رفته فرقان رو خریده 50,000 تومان، به فاسد بوده، بعد از 2 ماه صاحب فرقون هم فرقونش رو تحویل میگیره، هم میگه اجرت المثل این 2 ماه فرقون که پیشت موند میشه 60,000 تومان، مثلا 50,000 تومان. خب آیا همچو حقی داره؟ جواب اینه که نه، در مقبوض به عقد فاسد باید اجرت از ثمن المسما بالا نزنه، اگه بالا بزنه بایه حدر احترام ماله، بایه خودش حدر احترام مال کرده، معنا نداره، هم فرغون رو پس میگیره هم بیش از 50,000 تومان که ثمن المسماس میخواد بگیره. یا اگر تلف شد فرغون بعد از 2 ماه بگه پول فرغون رو بده 50,000 تومان، اجرت المثل اون 2 ماهی هم که استفاده کردی قبل از تلف بده، اونم 50,000 تومان، 100,000 تومان برای فرغون پول بگیره. وقلایی نیست. اگر بی صحیح بود 50,000 تومان بود، حالا چون بی فاسده 2 ماه استفاده کرده این مشتری از این فرغون، اجرت المثلش 50,000 تومان، بعد از 2 ماه تلف شده فرغون اونم ثمنش 50,000 تومان، بگیم 100,000 تومان بده. بیش از ثمن المسما اگر شد مقبوض به عقد فاسد، اجرت المثلش و یا ثمن تلف شده خود عین بیش از ثمن المسما لازم نیست بده. و ذالک لأن المالک القا احترام مالهی و فرقانهی به بیشتر از این ثمن المسما. والحمد لله رب العالمين.